وقتی شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، برنامه روزن تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. ساعت 10 به وقت تهران هست. نقشه راه عنوان برنامه بعدی است. به اتفاق میشنویم.
برای رسیدن به مقصد راه‌های زیادی وجود داره، ولی بهترین راه و کوتاه‌ترین راه رو فقط با نقشه راه میشه پیدا کرد.
نقشه راه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام های گرم و درود های فراوان من مجید سجادی پناه و همکارانم در اتاق فرمان به شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. شماره پیامک ما 30,035 و شماره تلفن های 22-65-22-85 و 27-86-10-35 ابزار ارتباطی ما با شماست. با ما در تماس باشید و ما رو از نقطه نظرات و پیشنهادهای سازنده خودتون بهره مند کنید. در این برنامه قصد داریم که به چیستی، چرایی و چگونگی تحقق شعار امسال یعنی جهش تولید بپردازیم. منتها برای ورود به بحث من ابتدا اجازه میخوام مهمانان گرامی که از حضورشون در استودیو بهره مند شدیم رو خدمتتون معرفی بکنم. جناب آقای دکتر محسن امینی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، و آقای دکتر سید مرتضی افقه، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید کامران اهواز. انشالله ما در طول برنامه مهمانانی هم به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس من اونها رو هم در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. جناب آقای دکتر محسن امینی، خدمت شما سلام عرض میکنیم و خواهش میکنیم که شما هم با شنوندگان ما یک سلام احوال پرسی داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت جناب عالی، مهمان محترم آقای دکتر افقه، استاد محترمی که خدمتشون هستیم، همه شنوندگان عزیزی که امروز صدای ما رو توی این برنامه میشنوند و همکاران خوبتون که پشتیبانی این برنامه رو به عهده دارید.
بسیار ازتون متشکرم جناب آقای افقه، در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، آقای دکتر و همکارانی که زحمت این برنامه رو کشیدن.
بسیار متشکرم. نامگذاری سالها یک سنت خوب و آموزنده و بیانگر یک دوراندیشی طی دو دهه گذشته در کشورمان بوده و هر سال متناسب با شرایط داخلی و محیطی نامگذاری‌های مختلفی صورت می‌گیرد. گاهی ممکنه رویکرد این شعارها جنبه تشویقی و با هدف فرهنگسازی صورت بگیره، اما در سنوات اخیر به سبب حساسیت‌های گوناگون و الزاماتی که برای کشور ایجاد شده، این نامگذاری‌ها رنگ و بوی اقتصادی به خود گرفته. اما در بین این شعارها، شعار سال 99 با شعارهای اقتصادی چند سال قبل یک تفاوت اساسی داره و اون اینه که جهش تولید صرفاً یک جهتگیری ساده نیست، بلکه یک تجویز راهبردی است. تجویزی است که علاوه بر راهبردی بودن، رویکرد راهبری هم مطالبه میکنه، زیرا تحقق این شعار با رفتارها و عملکردهای متعارف و روزمره مسئولین و مردم اصلا امکان پذیر نیست. بنابراین میخواییم در این برنامه موانع شکل گیری جهش تولید رو که در سه مقوله موانع تئوریک، موانع سیاستگذاری و موانع مدیریتی دسته‌بندی کردیم، با مهمانان عزیز به بحث و گفتگو بگذاریم تا از رهاورد این یک مدل عملیاتی و راهبردی انشالله استخراج بکنیم. جناب آقای دکتر افقه، با شما شروع میکنیم. خواهشم اینه که برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید که آیا جهش تولید نیازمند مبانی تئوریک هست یا نه؟
بله، خدمتتون عرض بکنم که ببینید، جهش تولید رو بگذاریم فعلا، بگیم همون رشد اقتصادی که حالا با سرعتش میشه جهش یا کند بودنش رو بگیم. برای رشد اقتصادی همون به لحاظ تئوریکی که شما فرمودید، ما دو گونه پیش نیاز داریم که اگر اونها وجود نداشته باشند به رشد نمیرسیم، به جهش تولید نمیرسیم و حتی ممکنه رشد منفی هم داشته باشیم اگر اون پیش نیازها وجود نداشته باشن. توی کشور از بعد از انقلاب و حتی از قبل از انقلاب ما پیش نیازهای اقتصادی رو داشتیم، یعنی دو گروه پیش نیازها اقتصادی و غیر اقتصادی است. پیش نیازهای اقتصادی رو خوشبختانه داشتیم، ما مثل یک کشور آفریقایی نبودیم که منابع کافی نداشته باشیم، ثروت نداشته باشیم، سرمایه مالی و فیزیکی نداشته باشیم. به یمن منابع طبیعی که خداوند به ما داده توی قسمت پیش نیازهای اقتصادی مشکلی نداشتیم. و جالب اینجاست که ما اقتصاد خونده ها رو مرتب خطاب میکنن که چیکار بکنیم برای پیشرفت، و ما هم توی متاسفانه همکاران اقتصادی ما عمدتاً توی همون بخش اقتصادی فرمول میدن و شاید بهتره بگم که غیر از این هم بلد نیستند. شما اقتصاددانا بهمون گفتن کار و زمین و سرمایه را اینجوری با هم ترکیب کنید به رشد میرسید. اما حالا من به دلایلی شاید چون رساله دکترام رفتم سمت تأکید بر بسترهای غیر اقتصادی. بسترهای غیر اقتصادی در واقع از مبانی فکری شروع میشه. شما نگرشتون به این دنیا، به این جهان چگونه است؟ چون ببینید پیشرفت و توسعه امری این جهانی است. ما باید ببینیم این دنیا خواستنی است یا نخواستنی است. اگر از همون ابتدا گفتیم خاک بر سر دنیا، تردید نکنید به توسعه نمیرسیم. مبانی فکری باید جدید. و دو، اولین پس مبنای غیر اقتصادی که همون مبنای فکری است، اول نگرشمون نسبت به این جهان مادی چیست. بنابراین اگر میخواییم به رشد، به پیشرفت، به جهش اقتصادی برسیم، جهش تولید برسیم، باید زندگی مادی مردم برای ما مهم باشه، اهمیت داشته باشه، در حد همون ارزش هایی که تو جامعه بهش معتقدن باید باشه. و دو، نگرشمون نسبت به انسان، انسان به ماهو و انسان به دلیل انسان بودنش،
درست.
از منظر حکومت دارم عرض میکنم. بنابراین اگر انسان مهم نباشه یا بعضی انسان ها برامون مهم باشن بعضی ها نباشن، باز ما به پیشرفت نمیرسیم. حالا این بستر فکری از نظر من اون وقت بسترهای دیگر رو هم ایجاد میکنه، بستر فرهنگی، بستر اینا هم عوامل غیر اقتصادی هم که عرض میکنم، بستر سیاسی، بسترهای سنتی و و همه ریشه در اون نگرش شما داره. البته عوامل دیگری هم بوده، شما تاریختون بر سنت ها و فرهنگتون تأثیر گذار است. بنابراین من حالا در همین حد وارد بشم، میخوام عرض بکنم که ما توی میشه گفت از 1908 که چاه نفت رو ما داشتیم تا به امروز توی بخش اقتصادی مشکل نداشتیم. آنچه که مانع شده ما از این منابع خدا دادی به خوبی استفاده بکنیم عمدتاً روی بخش غیر اقتصادی است. همون جایی است که توی تحلیل‌های به خصوص اقتصاددونای ما مورد غفلت قرار میگیره. و از منظر من تا این تحولات ولو بلند مدت باشن، میدونیم هم بلند مدتند، ولی به هر حال امروز باید شروع بکنیم. مادامی که شروع نکنیم هر ساله باید یه نامگذاری جدید بکنیم و سال بعد دوباره بگیم چرا نرسیدیم. همچنان که ما 10 سال از نامگذاری اقتصادی داریم، همچنان است که ما قانون اساسی ما مملو از آرمانهای عالی این جهانی است و 10 سند بالادستی دیگر، اما نرسیده ایم. به دلیلش این است که ما محدود کرده ایم نگرش ها، تحلیل ها و فرمول هامون رو به فرمول های صرفا اقتصادی، در حالی که مشکلمون غیر اقتصادی است.
احسن. پس آیه دکتر امینی، ما به این جنبندی میرسیم با فرمایش آیه دکتر افقه که جهش تولید نیازمنده به مبانی تئوریکه. شاید خیلی از سیاست‌گذاری های ما که به مقصد نرسید به دلیل این بود که ما مبانی تئوریک براش نداشتیم. عنایت دارید. آیا شما فکر میکنید که جهش تولید هم الزاماً باید این مبانی تئوریک رو داشته باشه یا نه عرض میکنم مثل این راه رفتن بچه، ما قبلا بهش آموزش نمیدیم که مبانی تئوریک رو بهش نمیدیم، اون راه رفتن خودش یاد میگیره. یا وقتی حرف میخواد بزنه دستور زبان فارسی بهش نمیگیم، شروع میکنه به حرف زدن. آیا فکر میکنید جهش تولید ما باید به این شکل اداره کنیم یا نه قبلش مبانی تئوریک رو بنویسیم، تدوین بکنیم، از دل اون مبانی تئوریک یک نظام جامع برنامه‌ریزی در بیاره که یک بخشش اقتصاده، سایر بخش‌ها رو باید تو این زمینه مشارکت بدیم؟ نظر از اتالی چیه؟
منم استفاده کردم از فرمایشات آقای دکتر افقه و مقدمه‌ای که شما در ابتدای بحث فرمودید. من برخلاف اون مفاهیم و مواردی که الان هست که آیا جهش تولید را شروع کنیم با یک مقدمه تئوریک و یک زیربنای تئوریک اول براش بسازیم و بعد وارد بحث بشیم، به نظر من نیاز نیست، چون اینقدر فرصت نداریم. ببینید، مبانی تئوریک توی اقتصاد مشخصه. ما یه مفهومی آقای دکتر اشاره کردن مثل رشد اقتصادی. خب رشد اقتصادی میگه افزایش تولیدات، تولید ناخالص ملی یا تولید ناخالص داخلی طی یک دوره نسبت به دوره قبل. یا مفاهیم مثل بحث توسعه را مطرح میکنیم که خب توسعه بحث چند بعدیه که الزام اولیش رشده. شاید بگیم یکی از موارد و مهمترین اهدافی که توی بحث توسعه باید اول تحقق پیدا بکنه رشده که موتور لازمه اون توسعه است. البته توسعه مفهوم چند بعدیه که آقای دکتر هم اشاراتی داشتن، بعد سیاسی داره، فرهنگی داره، اجتماعی داره و از جمله حالا مفاهیمی مثل حالا خود رشدهای اقتصادی یا بعد اقتصادی. ولی ما برگردیم ببینیم که تو اون روندی که ما داشتیم طی این دوران، وقتی ما تو هر برنامه توسعه اومدیم گفتیم که آقا میانگین سالانه رشد اقتصادیمون باید بین حدوداً 6 تا 8 درصد، هدف گذاری 8 بود ولی حداقل 6 هم خیلی خوب بود. بعد میبینیم توی این چند ساله ما نه اینکه رشد اقتصادی نداریم، حتی رشد منفی داریم. پس یک الزامی، یک باید، یک شرایطی میاد در رابطه با اون فرماندهی حالا کل نظام ما که میاد یک شعاری را قرار میده برای جهش تولید. برداشت من از جهش تولید اینه که یک رشد اقتصادی برخلاف رشد این چند ساله، یک رشدی که خیلی چشمگیر باشه، یک حرکتی که واقعا نسبت به این چند سالی که ما حالا به هر دلیلی دلایل مختلفی داشته، من نمیخوام بگم دلایل رشد منفی ما توی این بعضی از این سالا که اتفاق افتاده چی بوده، ولی اینجا داره یک حرکتی را تدوین میکنه که برخلاف این روندی که داره اتفاق میفته و میتونه خطرناک باشه اگه به قول معروف این روند به چند سال دوره یه مقدار طولانی تر بشه، با این همین روند که داره میتونه خطرناک باشه. یک تغییر روی کرده، همون فهمش که داشتید، یک تغییر، یک راه برای سیستم رو انجام میدن و میگن آقا جهش تولید الان جزء الزامات و جزء لازمه ی حرکت فعلی کشور ماست توی این مقطع. یکی از دلایلش اینه به نظر من وقتی روندها رو نگاه میکنیم. روند دوم و بحث دوم هم شوخی نداریم، جنگ اقتصادیه که درش هستیم. ما چه بپذیریم چه نپذیریم میبینیم الان توی این سالها وارد یک جنگ اقتصادی، جنگ ناجوانمردانه ایه که واقعا همه ورودی های ما و همه به قول معروف حرکت هایی که میتونه انجام بشه برای اینکه این حرکت اقتصادی ما رو کند بکنه داره اتفاق میفته و هر روز هم یک مدل جدیدش اتفاق میفته. پس قطعا روی کرده داخلی باید متناسب با اون تغییر جهت بده. در نتیجه مقام معظم رهبر میان جهش تولید را مطرح میکنند که یک حرکتی در مقابل اون حرکت بیرونی که داره اتفاق میفته. و مورد سوم هم به نظر من جامعه ما توی دهه چهارم انقلاب یه مقدار اون حالا آقای دکتر فرمودن بحثای تغییر نگاه، تغییر رویکردهای فرهنگی سیاسی و خیلی از مسائله که گاهی وقتا نیاز یک حرکت‌های جدید توش اتفاق بیفته که حالا من بعدتون بحث الزامات اینا بهش میرسم که ما وقتی تغییر رویکردها رو نیازه بهش ببینیم و اتفاق بیفته. یکی از مقدماتش اینه که اون چارچوب اصلی و به قول معروف هدف اصلیمون یک مفهومی مثل جهش تولید باشه که حالا در ذیل اون بیایم اون تغییر رویکردها و اتفاقاتی که نیازه فرهنگسازی کنیم، گفتمانسازی کنیم، حالا یا مسائلی که
قبلت مفهومی که به عنوان تعریف از جهش تولید حضرت عالی ارائه کردید یه ذره تنه به تنه رشد اقتصادی میزد. خواهشم اینه که یه تعریف شفافی بفرمایید که مرز بین این دو روشن بشه. اگر رشد اقتصادی بود چه نیازی بود بگیم جهش تولید؟
رشدی متفاوت تر از رشد هایی که توی این دوره داره اتفاق میفته. و کاملا غیر همجنس.
ما الان تو رشد 8 درصدیش موندیم.
خب نه همین،
آیا فقط این تو حوزه اقتصاد یا فرمایش های دکتر افقس؟
نه،
یعنی یک سه این مأموریت سه قوه رو تعریف میکنه که همه به کمک.
بله شما مفهوم ببین، مفهوم کاملا اقتصادیه، جهش تولید، هیچ بحث دیگه ای توش نیست. ولی ببینید این روی کرد بود. چه روی کردیه؟ گفتم شما وقتی که روند رو نگاه میکنید، ببینید یک الزام برای اینکه ما یک رشد اقتصادی متفاوت از رشد اقتصادی این دو سه سال اخیر چهار سال اخیر داشته باشیم، چه اتفاقی باید بیفته؟ اولین نگاه تولید کالا و خدمات در داخل کشور دیگه. یعنی شما حالا این جهش تولید یک مفهوم که عام هم هست، ما تولیدات نفتی غیر نفتی، حالا خیلی زیل این میتونیم بیایم بحث بکنیم که حالا مفهوم چیه و مسائل چیه، ولی به نظر من اینه که اون روند حرکتیه که داره اتفاق میفته توی رشد اقتصادی ما، که یک هدف گذاری 8 بوده توی برنامه 5 سالمون، ولی ما بعضی از سالها که خیلی خوب بوده 3 تا 4 و 5 هم رسیدیم، ولی توی این سالهای اخیر بین منفی 3 تا منفی 6 درصد طبق آماری که کم و بیش حالا اعلام میشه، و این روند روند خطرناکیه. قطعا اینجا جهش تولید میتونه ما رو برگردونه حداقل به یک رشد، حالا یا هدف گذاریم اینه که ان شاء الله امسال بتونیم به یک رشد مثبت برسیم. حالا تو چقدر بتونیم، این خودش خیلی به قول معروف هدف خوبیه، ولی تحقیقش حالا یه مقدار سخته که انشالله تلاش کنیم بهش برسیم.
بسیار ازتون متشکرم. این چراییه که به موضوع اهمیت این جهش تولید میپردازه، خواهشم اینه که اشاره ای کردید ولی بیشتر برای اون باز بفرمایید که چرا این مقام معظم رهبری بحث جهش تولید رو مطرح میکنن، چه اتفاقی افتاده بود، چرا این موضوع انقدر برای ما مهمه؟
الان من اقتصاد خونده انتظار است بگم چیکار بکنیم. این که میدونم باید نقدینگی برود به سمت تولید تا تثبیت بشه. ببینید یک تصور بد افتاده توی حالا اقتصاد دونا، معمولا یه چیز میگن بعد مجریان همون رو میگیرن بدون اینکه بفهمن چی میگن. نقدینگی به خودی خود بد نیست، این که رفته تو بخش دلالی بد شده، ولی اگه نقدینگی نباشه مگه بخش تولید میتونه کار بکنه؟ اتفاقا یکی از همین الان شما یک گروه تحقیق بفرستید، همون 50 60 درصدی که خالیه، اولین مشکلی که میگن نقدینگی نداریم. چجوریه که میگیم نقدینگی زیاد است؟ همینجور چپ و راست توی رسانه ها و نشریات میگن نقدینگی زیاده پس از رفته بالا.
نه انحراف منابع داریم.
نه اینو نمیگن. ببینید همون عرض میکنم، ببین اقتصاددون باید بگه که نقدینگی نرفته به بخش مولد، چون ببینید ما تو تعاریف مشکل داریم.
احسن.
آهان. بنابراین چون تعریف مشکل داره، عمل کرد اشکال دچار اشکال میشه.
خدا حفظتون کنه. پس جهش تولید برای ما خوب تعریف کنید، تبیین کنید.
بله عرض کردم. ببینید جهش تولید، بذارید من یه مثال بزنم. بله. سال 71 و 72 ما 14 درصد رشد اقتصادی داشتیم، یعنی یک رقم بی‌نظیر، کمتر کشوری به این رقم میرسه. همون دوره من یک تازه معلمی بودم تو دانشگاه، گفتم اگر تونستن 2 سال بعد این رشد 14 درصدی رو حفظ بکنن، نه 14 درصد 8 درصد، اون وقت باید به خودشون ببالن. خب ظرفیت های خالی دوره جنگ رو پر کردن، شد 14 درصد. سال بعد میدونین چند شد؟ شد 0.5 درصد، برای اینکه نرفتیم به سمت ظرفیت سازی. ظرفیت سازی کار داشت، فکر میخواست، اندیشه میخواست، سراغ اون نرفتیم. نفتی بود میفروختیم و تولید میکردیم. این 7-8 درصدی که هر از گاهی حالا اشاره کردن، ما اصلا به اتکای اون نفته میگیم به 8 درصد برسیم. اون چند درصدی که چند سال هم اگه مرور بکنیم همش به خاطر درآمد نفت بود، شوخی نداریم تعارف. از نظر من ببینید فرایند توسعه، این که میگم تو تعریف مشکل داریم، من حالا چند مورد عرض بکنم. ببینید این تعاریف،
نه اینو پذیرفتیم واقعا آقای دکتر، هممون اینو پذیرفتیم که ما وقتی تو تعریف مشکل داریم پیامدهاش هم دقیقاً دوچار مشکل میشه.
ادامه میدیم
الان باید. الان میخوایم این کارو نکنیم دیگه، این برنامه رو برای این گذاشتیم، این جلسه رو برای این گذاشتیم که آقا بفهمیم جهش تولید مفهومش چجوری تعریف میشه، به درک مشترک برسیم، هم تو حوزه اجرا، هم تو حوزه تقنین، هم تو حوزه نظارت.
ده. ببینید من میخوام بگم نه نفهمیدیم، ممکنه من و شما اینجا فهمیده باشیم، ولی من دارم برای یک مخاطبی، من دارم برای نماینده مجلس، برای رئیس جمهور، برای اونهایی که تصمیم گیر و تصمیم سازن دارم میگم. من میگم نه نفهمیدن، شما میگید فهمیدن، من میگم نفهمیدن.
نه ما میگیم الان میخوایم اینو تبیین کنیم دیگه. آه. که به یه درک مشترک برسیم.
خب
از این مفهوم
اول باید بفهمیم تعریفمون اشتباهه.
زنده باشین، اول تعریف کنیم.
آها الان من تعریف
رئیسو بذاریم، تعریف بفرمایید از
خب. ببینید مثلا از همون رشد و توسعه شروع کنیم. خب تعریف توسعه از نظر اغلب تصمیم گیران و تصمیم سازان افزایش تولید ملی تا به امروز بوده.
قبول.
خب این اون وقت نتیجه عمل کردیش چیه؟ رفتیم هی نفت کشف کردیم، هی فروختیم، تولید ملی هم رفته بالا. الان بپذیریم تعریف توسعه از نظر من فرایندی است که انسان محرک تولید بشه، نه عوامل بیرونی.
زنده باشید آقای دکتر. ببینید که توسعه تعریفش خب بالاخره تو خیلی از کتابا هست.
نه نیست، اینی که من عرض میکنم یک کتاب پیدا.
ولی الان بحث جهش تولیده.
بله.
جهش تولید رو چجوری تعریف کنیم که به این درک مشترک برسیم؟ تنه به تنه میزنه به رشد اقتصادی، تنه به تنه میزنه به توسعه، اما جهش مفهوم دیگه ای ممکنه داشته باشه. خواهشم اینه که اگر
ببینید جهش تعریف نشده، خیلی سریع بگم.
خب چجوری مفهوم پردازی کنی؟
ببینید تو ادبیات ما چیزی به نام جهش تولید نداریم. بله میگن اگر مثلا دو رقمی شد توی شرایطی که ببین الان کشورهای تولید پیشرفته به 3-4% که برسن رشد عالی است، چون دارن با ظرفیت و اشتغال کامل کار میکنن. ولی چین به 10-12% میرسه، اون وقت اون برای چون ظرفیت خالی داره. ما هر دو رو داریم، یعنی هم ظرفیت های بسیار خالی داریم و هم از اون بهره‌وری میتونیم استفاده بکنیم. احسن. ولی هیچ کدامش پیش نیازش وجود ندارد، بنابراین به جهش تولید نمیرسیم مگر اینکه اون پیش نیازهایی که عرض کردم. بذارید من یک مثال دیگه بزنم. این نکته که آقای دکتر اشاره کردم، بله رشد اقتصادی است، من روی این تردید ندارم، اما اون نکته که الان حالا بعد گفتن فرهنگ سازی، این که در ذهنها جا بیفته که تولید مسئله اول است. حالا من توی برنامه دیگری تو همینجا گفتم دیکتاتوری تولید، حالا بعضی آلرژی دارن نسبت به این کلمه، اگر دیکتاتوری تولید ایجاد نکنیم به اون جهش نمیرسیم. یعنی چی؟ ببینید من یک باز مثال بزنم، اینو بارها گفتم، توی من حالا انگلیس درس خوندم، انگلیس ببینید هیچ مشکل آدمای بیکارش مشکل اقتصادی ندارند، چون دولت کمک میکنه و، اما شغل انقدر مهمه توی فضای عمومی، توی ذهنها، توی رسانه هاشون، که اگر یک سرمایه دار اومد سرمایه گذاری کرد و 50 شغل ایجاد کرد، خبر اول تلویزیونشون در بهترین ساعت. این از نظر من یعنی این که ارزش شده تولید، شغل ارزش شده. اینها نیست تا اینها ایجاد نشه. الان آمپولی من بهتون ندارم که بگم اینو تزریق بکنید امسال به جهش میرسیم. جهش اگر امروز شروع بکنیم، حتی این نکات که عرض میکنم، اون تحولات فکری نگرشی، حتی اون حالت فوق العاده اگر اتفاق بیفته، ما امسال منفیه رو 2% هم بکنیم، از نظر من اسمشو بذارید جهش.
بله بسیار ازتون متشکرم. آیه دکتر امینی، این پیش نیاز این جهش تولید حالا اشاره دقیقی فرمودن چیه واقعا؟ یعنی ما چه پیش نیازهایی رو باید داشته باشیم تا این جهش تولید اتفاق بیفته؟
حالا الزامات پیش نیازها اونا رو خدمتتون میرسیم. استفاده کردم از آقای دکتر و صحبتی که داشتن. ببینید واقعا یاد یه خاطره افتادم، یه همایشیم بود ما رفتیم، بعد یه سری کتابای دهه 60 رو من میدیدم در رابطه اقتصاد اسلامی، شاید همون فرمایشی که آقای دکتر می اشاره کردن، ده ها همایش و سمینار رو میزه یه تشکیل شده بود که اقتصاد اسلامی نالجه یا ساینسه، دانشه یا علمه، نمیدونم. ببینید ما اگه وارد مفهوم نظری بخوایم بمونیم، فرصت رو از دست میدیم، اینقدر فرصت نداریم. قبول دارم که یه تبیین اولیه باید بشه، این هیچ بحثی نیست، چون به اندازه هر کس از دیدگاه خودش امکان داره این جهش تولید رو یک مفهوم یا یک برداشتی ازش داشته باشه، و یک از دیدگاه بحثای علمی رو دارم میگم، آیا دکتران امکان داره از دیدگاه خودشون یک مفهومی رو، من یه هر کسی از شما جناب عالی و بقیه اساتید و عزیزانی که هستن. ولی مهم اینه که حالا برگردیم که به اون مفهوم مشترکه که میگیم بله بالاخره ما یک مفهوم اقتصادیه که در رابطه با مسائل مثل رشد و ظرفیت تولید و حالا مسائل این قبل به قول معروف مطرح میشه، این هست. چراییش را فرمودم تو حرفای آقای دکترم بود، دوستانم بودن، که بالاخره ما چند ساله رشد منفی، این چند ساله یکی از چراییه که ما چرا اومدیم سراغ این مفهوم. جنگ اقتصادی که هست یکی از دیگه بحثای چرایی، و اون راه برای و همون طبیعی نه به قول معروف هدف کلیه یک جامعه برای حرکت توی یک ریل مشخص، این هم میتونه یکی دیگه از چرایی ها باشه.
احسن.
اما میرسیم به الزامات و سازوکارها. من تو قسمت قبلی یک مورد در رابطه با آماده سازی زیر ساختارا گفتم که چند آیتم داشت. قسمت دوم گفتمان سازی، فرهنگ سازی و تغییر روی کرده. این خیلی مهمه. دغدغه روز ما باید جد تولید و بحث تولید باشه. یه مثال میزنم. تو همه موضوع کرونا دیدید. دو ماه پیش دغدغه هر فردی تو جامعه ما توی فروردین به خصوص بحث کرونا بود. هیچ تعارفی نداریم.
درست.
از شبکه اقتصادی ما، فرهنگی ما، نمیدونم اجتماعی ما، همه دغدغه‌شون بود. یک فرماندهی واحد تو کشور تعیین شد، همه تبعیت کردند. حتی خود مقام معظم رهبری از تصمیم استاد کرونا تبعیت کردند، میگفتن آقا منم میپذیرم هر چیزی که ده. کارشناسی و علمی نظر بدین. و همه حتی ارکان فرهنگی ما که تا الان سابقه نداشت بعضی از مسائل ما تعطیل بشه، تا الان برای اولین بار حتی تو جنگ توی زیر بمبارون ما هیچ وقت اینا تعطیل نشد، ولی اینجا تعطیل کردن. یا اگه الزام بود که فلان حرکت انجام بشه همه پذیرفتن. خب یه موفقیت نسبی هم کسب کردیم. الان که یه مقدار اون دغدغه و اون تفکر و اون روی کرده داره کم رنگ میشه، دوباره میبینیم که یه مقدار مشکل ساز شده. پس ببینید تو بحث تولید هم وقتی ما میگیم گفتمان سازی، یعنی اینکه دقیقاً همین مسیر طی بشه برای بحث تولید، برای بحث اقتصاد، برای بحث متغیرها. این که آقای دکتر میگن از ما انتظار دارن، واقعاً همینه. یک فرماندهی واحد یک جای متخصص بشینه تصمیم بگیره، بالاخره یه راهکاری داره.
اونجا کجاست؟
ببینید مجموعه حاکمیت باید کمک بکنه به یک فرماندهی واحد تو بحث مسائل اقتصادی. البته اون شورای هماهنگی قوا تشکیل شد، شاید یکی از دلایل اون شورا همین بود که یک فرماندهی واحد تو کشور. ولی فکر میکنم زیر مجموعه اون شورا یک بدنه کارشناسی قوی نیاز تو هر موضوع ده. و این یه مقدار بیاد و بیشتر گفتمان سازی بشه. عین کرونا که ما صبح تا شب چندی مرحله حتی تصمیمات مباحثش خیلیاش عملیاتی میشد، میومد حتی مطرح میشد و همه رسانه‌ها و همه کمک میکردن. توی اقتصاد هم به نظر من یه همچین کاری نیازه. ببینید به خصوص بعضی از روی کرده هم باید عوض بشه تو جامعه ما. حالا این یه مقدار برمیگرده به دیدگاه مردمیه، چطوری ما این فرهنگ سازی رو بکنیم که این روی کرده عوض بشه. آقای دکتر یه اشاره کردن انسان محور بودن بسیاری از فعالیت ها. این واقعا حرف درستیه. منفعت طلبی و بحث ارزش آفرینی، ببینید دوتا مفهومه. من یه حرکتی میکنم فقط به نیت اینکه حد اکثر سود شخصی ما ببرم، یه حرکتی میکنم که ارزش برای جامعه هم ایجاد کنم که خودم هم در کنار شاید یکم سودم ببرم. سرمایه دار کار آفرین، دیدید دیگه بعضی وقتا شما یه کسی رو میگید وای چه سرمایه داری، یه کسی رو الان میگن کار آفرین فرهنگ ما الان ارزشه. خیلی وقتا از یک کسی که وارد فضای تولید میشه و واقعا میتونه 100 تا 200 تا 1000 تا شغل ایجاد کنه یک ارزشی داره. اینها باید در کنار هم، یعنی این تبیین روی کرده بشه. واسطه گری، تولید کنندگی، ببینید دوتا مفهومه. هر کدوم از ما میخوایم با کمترین زمان برسیم به سود بالاتر. اومدیم تو بحث سفته بازی، یک نقدینگی دستمون گرفتیم تو این بازار، تو اون بازار، تو اون بازار. این باید تبدیل بشه که نه واقعا
مخاطب این بایدها کیه؟
ببین یه مقدار روی کرده همون گفتمان سازی، فرهنگ سازی مردمیه که ما واقعا هر پولی را با هر روشی به دست نیاریم. این یه بحثه که توی اون مباحث دینی و به قول معروف مباحث ایدئولوژیک ما هم میخونه. ولی یه قسمتش هم نوع عمل کرده جامعه ماست. شما الان نگاه کنید آیه دکتر، یک فرد یک شرکت تأسیس کنه، شرکت ثبتی، آمار فقط مالیات رو من دوست دارم، ترکیب مالیات رو ببینید، ترکیب مالیات بر درآمد از شرکت از اشخاص حقوقی نگاه کنید تو کشور ما. غیر ممکنه که تا آخرین حد ایشونا وارد نشن. یه کسی که یه شرکتی میزنه برای کار حتی تولیدی، ولی شما ببینید یک واسطه گر بدون اینکه هیچ مالیاتی داره بده راحت داره میلیاردها تومان سود میگیره میره، هیچ جایی هم ثبت و ضبط نیست. هر موقع ما اومدیم وارد این فضاها بشیم، مثلا ما مالیات بر عایدی سرمایه حالا مطرحه تو جامعه ما، ببینید چه مخالفتایی داره میشه، چه مسائلی داره میشه. حالا بحثی هست، البته شاید باید کارشناسی ترم بشه، ولی ببینید مفهوم اینه که شما میگید چطوری من از واسطه گری بیام به سمت تولید کنندگی. این باید کیه؟ یک روی کرده من فرد این جامعه و دو ابزارهای قانونی باید فعالیت توی این را اینقدر آزاد نذاره بدون هیچ به قول معروف حد اصلی و فعالیت کوچکترین فعالیت توی این کلی تاوان داشته باشه بله. اینه که باید حل بشه. یه بخش دیگه هم من دارم تحول در بهره وری من رابه که بعدم
بسیار ازتون متشکرم. روی خط ارتباطی ما جناب آقای دکتر جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه بود که مجلس شورای اسلامی حضور دارند. آقای دکتر قادری به شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر و خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی، مهمانان عزیز ارجمند و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم.
بسیار ازتون متشکرم. آقای قادری، داریم به الزامات و موانعی که فراروی بحث جهش تولید هست میپردازیم. مستنصرید برای تحقق این شعار ما سه تا زیرساخت لازم داریم: زیرساخت فنی، زیرساخت مالی و زیرساخت حقوقی. به نظرتون برای اینکه این